راه باشید با کاروان شهید از شبکه رادیویی فرهنگ.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم به روال معمول برنامه‌مون سری زدیم به کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون، کتابی که پر از حکایت‌های شنیدنی از حوادثی تلخ و شیرینی که به سر این سرزمین رفته، قصه‌هایی که قهرمانای اونا مردا و زنای دلاور و فداکار، قهرمانای آشنا و غریب. امروز می‌خوایم قصه یکی از اونا رو براتون نقل کنیم، قصه غلام رضا، سردار سپاه ایران زمین، غلام رضا پروانه. غلام رضا چهارمین بچه سبحان و ماندگار در روز دوشنبه دوم فروردین سال 1338 در روستای شامکان از توابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به دنیا آمد. پاییز سال 1345 وارد دبستان روستا شد و مشق الفبا را از اونجا آغاز کرد. سال 51 با تمام شدن دوره ابتدایی غلام رضا درس و مشق رو رها کرد و کنار دست پدر آستین‌هاشو بالا زد و شروع به کار کرد. سال 56 قهرمان داستانمون لباس خدمت نظام پوشید و شد سرباز وطن، و این در حالی بود که چند ماه دیگه آتشی از زیر خاکستر بیرون می آورد. که به یک چشم به هم زدن اساس حکومت شاهنشاهی رو زیر و رو میکرد. انقلابی در راه بود، انقلابی که به سرعت همه ی کشور رو تو امواج خروشانش میگرفت. سیلی خروشان نهضت سر آرامش نداشت و قهرمان ما قطره‌ای بود در اون، قطره‌ای پرشور که چشم انتظار پیروزی بود. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به گوشه‌ای از حرف‌های همسر بزرگوار ایشون، سرکار خانم محترم رشادی، جلب میکنم. حرفایی که شاید پس از شنیدنشون غلام رضا رو بهتر و بیشتر بشناسیم. بشنویم.
سوفان شهید یک فرشته بود، هرچی من بگم کم گفتم از ایشون، هم از نظر اخلاقشون هم از نظر ایمانشون. واقعا هرچی بگم میگم کم گفتم از این شهید. ته همین چند سالی که نامزد بودیم و خونه خودمون بودیم، از ایشون یک بار نشده بود که آقا من یک حرف دلسرد از ایشون بشنم یا اصلا عملی نشون بده که من از ایشون ناراحت بشم. من الان با توجه به این که از شهادت ایشون دیگه 34 ساله میگذره، من هر جگه ها خود مراضی کنم که یک روز ایشون از ذهنم بره بیرون و از ذکرم بره بیرون نمیتونم. به خاطر چی؟ به خاطر واقعا به تمام معنا الگو بودم برای زندگی من. خداوند انشالله که این شهید رو از ما قبول کنه و من اسمشو که رضا بوده، خدای من برای رضای خدا و برای رضای خود صبر میکنم و انشالله این شهیدم در روز قیامت ما را شفاعت کنه و از ما یادشون نره.
پس از پیروزی انقلاب، غلام رضا پروانه که حالا خودش رو در متن حوادث و اتفاقات می‌دید، با تأسیس جهاد سازندگی مشتاق خدمت شد و راهی مناطقی که از امکانات بی‌بهره بودند. غلام رضا با تشکیل سپاه پاسداران سبزوار وارد اون شد و به عنوان عضو رسمی سپاه مشغول به خدمت شد. با آغاز جنگ، غلام رضا پروانه به اتفاق یاران و همقطارانش راهی جبهه‌های غربی شد و در کردستان در برابر دشمن متجاوز با تمام وجود از وطن دفاع کرد و در صحنه‌های متعدد رشادت‌ها به نمایش گذاشت و دلاوری‌ها کرد. سال 62 داشت به پایان می‌رسید که قهرمان قصه‌مون راهی جبهه جنوب شد. عملیاتی در پیش بود و نیروها برای شرکت در اون سازماندهی می‌شدند و غلام رضای داستانمون قرار بود نقشی در اون داشته باشه. کسی نمی‌دونست که اون عرصه شاید آخرین حضور قهرمان ما در صحنه نبرد باشه. حضوری که آخر قصهش در اون رقم بخوره. عملیات خیبر قرار بود در جزایر مجنون انجام میشه، عملیاتی که در اون از بهترین فرزندان این مرز و بوم یک جا دور هم جمع شدن و با هم همپیمان که تا شکست دشمن سلاح به زمین نذارن و از پا ننشینن، عهد و پیمانی که قهرمان دلاور قصمون چه زیبا بر سرش مون. غلام رضا پروانه پا به پای فرمانده دلیرش سردار خیبر حاج همت خوش درخشید و شجاعتها از خودش نشون داد تا اینکه سرانجام قصهش رقم خورد. فرجام سرخی که در سه‌شنبه سرد در انتظارش بود. نهم اسفند سال 62 موعد پرواز غلام رضا پروانه این فرزند برومند و رشید بود، فرزند خلفی که برای امن و امان ملک و ملتش از هیچ فداکاری و ایثاری ابایی نداشت و تا پای جونش بر سر قول و قراری که با مام میهنش داشت موند و سر به راه عزت و آزادی سرزمینش گذاشت، که این مرام و منش مردای مرد این آب و خاک، مردای مردی مثل غلام رضا پروانه. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
آرزوی سلامتی و بهروزی داریم برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونن برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم ایران، جغرافیای مهربانی. یکی از عزیزان به نام آقای حاج عباس آقای باقرستانی در مؤسسه نیکوکاری توانمندسازی امید مسئولیت های اجتماعی رو احساس کرده که میهمان این بخش گفتگو در ایران جغرافیای مهربانی. میخوام بیشتر توضیح بدم و این مؤسسه و فعالیت هاشون رو برای شنونده های محترم بیان کنم. حاج آقای باقرستانی عرض سلام مجدد.
سلام، خیلی ممنون که نشستم با شنوندگان عزیز شما صحبت بکنم. مؤسسه نیکوکاری توانمندسازی امید مؤسسه‌ای است که با حمایت مادی و معنوی از جامعه توانمندان ذهنی اوتیسم و سندرم دان و خانواده آنها حدود 2 سال شکل گرفته، یعنی 1398 رسما شکل گرفته. خب به خاطر کرونا کمتر کار کردیم و فعالیت کردیم، ولی در دو بعد اشتغال زایی و کارفرمایی ورزش و تفریح سالم برای این عزیزان در سطح کشور برنامه‌ریزی به اون صورت ملی شکل دادیم، حرکت دادیم. از اهدافی که داریم ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت‌های اشتغال زایی برای این عزیزان هستش. خب با نیروی کار 1.5 میلیون جمعیتی با خانواده مثلا چیز در 3 میلیون، ما به نظر میتونیم در زمینه اشتغال زایی ویجی برای اینا فعالیت بکنیم، کار کنیم. یکی دیگه از مشکلاتی که این عزیزان دارن ورزششون هست. خب ورزش با سلامتی این عزیزان دمخور است، ولی ما می‌بینیم در کشور ما در رابطه ورزش اینها این عزیزان کمتر کار شده، کمتر وقت گذاشته شده. توضیح که آقای اسماعیلی، این ورزش میتونه کمک بکنه به سلامتی این عزیزان. اگر ورزش روی این زندگی اینا قرار بگیره، بدون احساس اینا از نظر فکری و هوش اجتماعی و هوش رفتاری تحولی توی زندگیشون اتفاق میفته. کسایی که ورزش میکنن با کسایی که ورزش نمیکنن میبینیم 100% با هم دیگه از نظر فعالیت کارن. یکی از کارهای این کار انجام میدیم، گروهایی داریم شکل میدیم در رابطه با گروهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، گروهای اشتغال زایی، گروهای اقتصادی، گروهای رفاهی، گروهای حقوقی، که در اصل اینا کارهای فکری زیربنایی با کمک این گروها کسایی هستن که افراد خیر هستند، متخصص هستند، که تو این زمینه به ما دارن همیرایی میکنن که ما بتوانیم در جایگاه تشکیلاتی برای اینا کار اساسی انجام بدیم.
باقاستانی، با توجه به شرایط کرونایی هم که حتما تحت تاثیرش مؤسسه شما هم قرار گرفته، یه دغدغه مخاطبین شما هم هست، این خدمات رو باید به مؤسسه مراجعه کنن یا اینکه شما مراجعه میکنید حضوری خدمت این عزیزان مخاطبینتون، و این داستان کرونا رو مؤسسه و فعالیت شما تاثیر گذاشته؟
ببینید آقای اسماعیلی، کلا که تاثیر گذاشته، اصلا ما خیلی از کار و اهدافمون عقب افتادیم، ولی اومدیم کنار این کار با کمک بعضی از مراکز تعاون بخشی و مرکزی که خودشون ان جی او هستن کمک به اونا میکنه. ما هدفمون هست که بتونیم خدمتی بکنیم. یه سری عزیزانی که تو خانواده هستن شناسایی کردیم، داریم به اینا هم در زمینه کمک میکنیم، فعالیت‌های مجیتی، فعالیت‌های مالی کمک میکنیم، ولی خب واقعیتش اینه که ما در این زمینه کمک و همراهی همه عزیزان رو میخوایم. اینا
ایران جغرافیای مهربانی.
ما الان مثلا بازار امید رو چک دادیم. بازار امید بازاری هستش که بیشتر خدمات داره به مردم قرار بده. عوایدش برای این بچه‌ها میشه. خب خیلی از شنوندگان عزیز میتونن تو این بازار امید حضور داشته باشن، با ما همراه باشن.
یعنی این بازار امید یک زمینه رو فراهم کرده که مخاطبین شما از طریق حالا اون حرف آموزیایی که دارن یا اشتغالایی که در خانه براشون انجام میشه، محصولاتشون یا اون خدمات مخاطبشون رو از اون بازار امید در اختیار مخاطبین قرار میدن.
دو تا هدف داریم. یکی کلن کاری که بچهای معلول و بچهای کم توان ذهنی انجام میدن، ما تو اونجا فروش میدیم. یکی نه، فروش عموم داریم، یعنی هر محصولی رو ما در اونجا با کمک تولید کننده ها و شرکت ها میایم در این محصولا رو در این گروه میذاریم، با تقویای ویژه‌ای که برای این عزیزان میگیریم، هم به این عزیزان تقویه میدیم، هم که اگر کسی از دوستان از عموم مردم بالا خریداری کنه، عوایدش به این بچه‌ها برمیاد. دست همه رو میفشاریم و از همه دوستان و عزیزان کمک و یاری میخواییم.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 16:13 است و ما در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم. اگر نقد، نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید به مدت حدود 15 دقیقه از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. موسیقی نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
با نام خدا، حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، زبان‌های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال‌هاست که یکی از برنامه‌هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را، علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقع درو، تون تون درو کردن بسیاری از این خوشه ها رو هدر می داد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو می کردن مواظب بودن، اما در موقعی که مسابقه برون برون کشی شروع می شد، دیگه توجه به ایچی ها نداشتن. خارها به دست و پا می نشست، مقدارش محصول هدر می رفت، همینجور می رفت. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز، بعضی وقتا یه هفته طول می کشید. گاهی می اومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی، همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا میرفتن به سمت باغ، این سمت راست کاری نده، آبیاری باغ، ولی از اونور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج میکردن به سمت دروزار. نصف شب شروع میکردن درو کردن، بعد دوباره پیش از اینکه هوا روشن بشه برمیگشتن خونه، دوباره با مردم میرفتن. صبح میومدن، برونی که عقب بود جلوتر شد رفته، چطور شده؟ گاهی کمک میگرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک میگرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون میشه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم میشد. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر می داد. طرف همجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثل هایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثل شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه، مسابقه سختی که میخواستن انجام بده. میگفتن یه کسی میگفت چه خبر، خود سرصدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مثل ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود، دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که این رو خونسا کنه، یه همچی اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاو داشت، تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میومدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد. و هر نفری از یکی از این بندگاوها بذر رو برمی داشت می آورد، با هم شریکی بذر رو می پاشن. این شریکی بود، بذر رو می پاشیدن، تموم که می شد اون وقت موقع درو می شد. حالا فصل درو اعلام می کردن از فردا باید همه بیان درو می اومدن، هر کی زمین شد درو می کرد. دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگرد او یکی هم میگو خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی تو پیلتنی، برو ببر برو جو، ما هم میخواییم گندمون درست کار کن. اون یکی که تندتر در او میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه این جوری که من بیام درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب می که تا اونه دیگه هم بیان. یا بازی می نشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب می زدن و رفع خستگی می کردن و تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که می شد، روز آخر که همه تموم می شدن دیگه با هم شروع می کردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو می کردن. همه با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکای آخرش و بافای آخرش هم با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد. این بافا رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن، خوشچینا میبردن. خرمن کله برونی هم با هم بار علاقا میکردن، تو همون روح و بیز میبردن رو خرمن. حالا خرمنه خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا. یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد. به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور، همه کارا رو انجام می. آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود. مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکره که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن. حالا بستگی به تعدادشون چند نفر باشه تو جی. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سورسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سورسات تهیه می شد. چیان زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمی زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهیدستان کمک می کردن. باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو، تون کار کو برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه. دیگه اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی‌کرد. بعد اتفاق میافتاد که گاهی فراموش میشد، چند سال ول میشد، یا یه زمین کم بود یا آب نمیرسید، کل برونی هم نمیکاشتن. اگر نمیکاشتن یا یکی دو سال تعطیل میشد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده. چهار تا بزرگتر میومدن میگفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یه کسانی میومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کره برون نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا میشد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین، تا دوره ما هنوز ای بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشای برنج. وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دسته بندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه، دو تا دسته را یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیون بوشه، تو سیون میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را میگرفت، خب تا زانو پا را میزدن بالا، دسته را هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیون میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیرماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول میشه.
شانزده و بیست و هشت دقیقه و بیست ثانیه است و شما همراه هستید با برنامه های رادیو فرهنگ.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این